خیلی متشکرم از تک به تک پیام های شما، از کردهای دلاور و با غیرت که یه آقا سید محمود حسینی 16 ساله داره و به ما پیامک ارسال کرده و اعلام حضور کرده و گفته همین الان با فرمان ولی امر مسلمین جهان اسرائیل و نتانیاهو رو دوست دارم سریع به درک واصل کنم که 16 سال در کردستان ایران و کردستان عراق کارهای تخریب و انفجار کردن و الحق و الانصاف اونها دشمن و برحال معاند درجه یک ما هستند. تا سرکار خانم سوگند رسالتی از تهران عزیزمون که گفته من و فرزندانم فدای آقا سید علی هستیم و به یاد حاج قاسم فرزندانم رو دارم بزرگ و تربیت میکنم، همه و همه به 3955 داره پیامکاتون به دست ما میرسه. اما عزیز بزرگواری رو به عنوان مهمان دیگری در کنار خودمون داریم. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر علی پارساخسال، کارشناس محترم و مبرز سیاسی و رسانه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و تسلیت عرض میکنم شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله رو به تمام آزادگان عالم در خدمتتون.
زنده باشید، بر شما هم تبریک و تسلیت. آقای دکتر پارساخسال، نکته‌ای که هستش میخوام وام بگیرم از کلام حضرت آقا که ایشون چند ماه پیش اشاره داشتن که عقب نشینی غیر تاکتیکی یعنی از روی ترس یا خودفروختگی در هر میدانی غضب الهی را به دنبال دارد. تبیین برحال گفتار شما به عنوان یک کارشناس رسانه‌ای در عرصه جنگ رسانه با توجه به فرمایش حضرت آقا رو برامون میخوام بیش از پیش عنایت بفرمایید و بگید.
بله، خب رسانه ها رو که ما رصد میکردیم به سه دسته کلی میتونیم تقسیم کنیم در واکنش به شهادت سید حسن نصرالله. دسته اول رسانه هایی بودن که در جبهه مقاومت قرار میگرفتن و در جبهه آزادی خواهی و یاری مظلومین، که خب حالا فارغ از این که دینشون و مذهبشون و ملیتشون چی باشه، این زایر و این ترور رو تسلیت گفته بودن و کار وحشیانه اسرائیل رو هم محکوم کرده بودن. دسته دوم هم رسانه های جبهه استکبار هستن، رسانه های اسرائیلی، آمریکایی و رسانه هایی که به هر حال منسوب به این تفکر هستن، که خب قطعا اونها از شهادت سید مقاومت باید خوشحال باشند و این رو ابراز کرده بودن. و دسته سوم که شاید مهمتر باشه پرداختن به اون، رسانه هایی بودن که با دایه بی‌طرفی خواستن وارد بشن، یعنی فقط اومدن و به صورت کلی یک محکومیتی داشتن بدون حتی اشاره به مثلا نام سید حسن نصرالله و خواستار صلح شدن و به نوعی خواستن خط میانه رو بگیرن. بله، که خب وقتی که ظلم در این حد شدید باشه و ظالم در این حد گستاخ باشه، قطعا میانه روی هم و سکوت هم نوعی کمک به ظلم هستش. و نکته دیگه که باید عرض کنم، حتی رسانه هایی که خب جهت سیاسیشون بر ما روشن هست، نتونستن از بزرگی این مرد چیزی نگن. یعنی من نگاه میکردم مثلا CNN رو که خب به هر حال موضعش مشخص است در این زمینه، نوشته بود که سید حسن نصرالله حزب الله رو به قوی ترین گروه غیر دولتی در این منطقه تبدیل کرده.
بلی.
یا گاردین همینطور از سید حسن نصرالله به عنوان ناجی جنوب لبنان از اشغال صهیونیستا که 18 سال در اشغال رژیم صهیونیستی بود نام برده، همینطور NBC رو میشه گفت. حتی مخالفان خود سید حسن نصرالله، حالا میدونید در داخل لبنان هم مثلا جریان 14 مارس و گروه منصوب به سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان ارتباط خوبی با حزب الله ندارن، اما خود آقای سعد حریری هم محکوم کرده بود این حرکت رو. و جای تعجبه که کشورهای اسلامی، کشورهایی که حتی مذهبشون با اهالی غزه، که خب میدونیم حزب الله و سید حسن نصرالله به دفاع از غزه و مردم غزه وارد این کارزار شدن و این شهادت در راه دفاع از مردم فلسطین بود، اما متاسفانه میبینیم که برخی از کشورهای اسلامی که مثل قطر، مثل امارات، مثل بحرین، عربستان مواضع رسمی و مواضع محکمی در این زمینه متاسفانه نداشتن.
درسته. پس این رو شما در بیان حضرت آقا اگر بخواید در رسانه ها تبیین بفرمایید، در رسانه هایی میفرمایید که بی‌طرفند و به عبارتی لوای بی‌طرفی برتن کردند و سکوت رو مصلحت اندیشانه پیش گرفتند، که به هر حال این اتفاق خودش در جبهه دشمن بازی کردن و قرار گرفتن رو به همراه داره.
بله بله، همینطور است که می‌فرمایید. و حالا من نخواستم متعرض رسانه‌های داخلی خودمون بشم بعضن، ولی خب این سخن به همه، این فرمایش مقام معظم رهبری، حالا عقب نشینی حتما در میدان جنگ رخ نمیده، عقب نشینی در رسانه هم رخ میده. ما نباید در زمین دشمن این گونه بازی کنیم که برای اینکه خودمون رو طبق معیارهای اونها صلح طلب نشون بدیم. ما واقعا صلح طلب هستیم، دوست داریم که در غزه آتش بس بشه، در لبنان آتش بس بشه، اما منظور رژیم صهیونیستی و آمریکا از آتش بس اون زمانی هست که تمام توان مقاومت از بین رفته باشه و ما خواستار این نیستیم. رسانه نباید عقب نشینی کنه و این شجاعت رو از خودش بگیره و بیاد در زمین استکبار بازی کنه. و موضع درستی که الان باید دفاع باشه از مقاومت، باید فریاد زدن باشه، بگیره. و این هم اثر خون هر شهید و به خصوص این شهید بزرگوار سید حسن نصرالله هست، که کسانی که در دلشون نفاق باشه، تردید باشه و راه حق رو محکم نرن، با شهادت هر شهید مثل این شهید بزرگوار روشن میشه موضعشون و آشکار میشه در چه درجه از ایمان و باور قرار داره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر پارسا خصال، که در مقام یکی از کارشناسان و به هر حال اساتید مسلم حوزه رسانه و سیاست همراه ما بودید. براتون آرزوی توفیق میکنم.
بنده از شما و برنامه خوب و روشنگرانتون تشکر میکنم.
قدردان لطف شما هستم. با عزت باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
شما همچنان ایران دخت رو میشنوید. ویژه برنامه ایران دخت رو تا حوالی ساعت 11:15 دقیقه 3955 سربازان امام خامنه ای، رهروان مکتب حاج قاسم سلیمانی، بسم الله لبیک رو بفرستید به 3955.
اولا اشكر لكم هذا اللقاء الطيب، هذه الساعات الطيبة التي اتيحت لي ان ازور الحرب والثورة الاسلامية في ايران. نحن نحتاج الى دعم من اهلنا في الوطن العربي والاسلامي ليثبت الخيار الاسلامي وليثبت الشعب الفلسطيني بوجه العدوان الصهيوني الامريكي ان شاء الله.
من اعتقاد دارم که شما آقای شیخ احمد یاسین و این برادران و برادرانی که در فلسطین دارن جهاد میکنن در خط مقدم جنگ اسلام با کفر و جنگ حق با باطل.
تشکر لهذا البلد قيادة وشعبا موقفه الحازم من القضية الفلسطينية.
ما یک ساعت هم حکومت غاصب در سرزمین فلسطین و مملکت فلسطین را قبول نکردیم و نخواهیم. ما با صهیونیست‌ها، با حکومت غاصب، با اون دایره سرطانی که در سرزمین اسلامی کاشتن دشمنیم و با اون مبارزه خواهیم. ما در آینده هیچ شکی نداریم. اونجا که مهم است برنامه هم تا بتوان این زمان را
لا نفرط في وطننا ولا بذره ولا بشبر واحد، وسنبقى مجاهدين بين النصر وإن الشهادة إن شاء الله حتى تحقق تحرير القدس والأقصى خدمة المسلمين الأولى إن شاء الله تعالى.
ما البته بشمها افتخار و مایه عزت اسلام میدونیم این حرکات اسلام. اونچه که جناب عالی بیان کردی من با دقت گوش کردم و اون رو تماما منطبق بر اصول اسلامی و احکام اسلامی و قرآنی مشاهدم و بلا شک همین هم پیروز خواهد شد و وعده خداوند راست است. حیث یقول ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز.
هدایت میمانی، شور ما از عاشورا، ای عاشقان بسم الله، راه قدس کربلا، تنها نگذارم در میدان ولی را، مولایم رهبرم سید علی را، مولایم رهبرم سید علی را، کل یوم عاشورا، کل عرض کربلا، وارث خون حسین مهدی زهرا بیا، یار مظلومان کی میرسی از را،
یار مظلومان کی میرسی از را،
هل عجل هل عجل یا حجت الله.
گفته که بسم الله القاسم سلیمانی، فرمانده من قاسم سلیمانیه، من سرباز حاج قاسم هستم و رهبر عزیزم رهرو و راهنمای ویژه من هست، سرور و سالار من هست، چه بخوایم چه نخوایم حزب الله لبنان پیروزه، من با موشک‌های کروز کنترل، با نوای یا حیدر و با نثار خون خودم و با گفتن کلمه یا رسالات الحسین تمام پایگاه ها و کمک های متحدان اسرائیل رو از روی زمین محو می کنم انشاءالله. 939-06-06. اما در این لحظات پایانی، اونهایی که لبیک یا حسین بر لب رایت عزت به دست دارند تا رسیدن به قدس شریف فریاد بر بیاورند لبیک یا خامنه ای، لبیک یا حیدر.
الحسن با دعای زهرا به حق الحسن، روز عاشورا عشق سهر الحسن، به ظهور الحجه انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا.
لبیک یا امام خامنه ای ولی امر مسلمین جهان، انشاءالله به زودی با فرمان شما اسرائیل نابود خواهد شد و جهان هستی از این لکه ننگین پاک خواهد شد. مرتضی زینالپور این رو به ما پیامکش رو ارسال کرده، عزیز بزرگواری جناب آقای غلامی پیامک ارسال کرده، گفته همونطور که در مسیر مشایب و در راه اربعین ابا عبدالله قدم برداشتم، عمود به عمود حرکت خواهم کرد تا نابودی رژیم صهیون. پس لبیک یا حسین همراه با لشکریان ابا عبدالله. عزیز بزرگوار دیگری گفته سلام، کسی که این پیامک رو میخونی بدون که من امروز از سربازان امام خامنه ایم، خواهش میکنم من رو هم در لیست بنویسید و بدونید که با تمام توان و با تمام ایمان به قلب حیفا حمله خواهم کرد. 913-42-64. عزیز بزرگواری هم گفته خبرنگار روشندل از اردبیل هستم، با حمله های همه جانبه هوایی و دریایی و زمینی به رژیم کودک‌کش حمله خواهم کرد. و عزیز بزرگوار دیگری گفته لبیک یا حسین، همان گونه که در اربعین گفتم لبیک یا حسین، امروز هم تا فتح قدس میگویم لبیک یا حسین.
به زیر یک پرچم طیب الله، ستون خیمهش طیب الله، به اسم صاحب الله.
939-06-06. من سرباز حاج قاسم و رهبر عزیزم، لبیک یا حسین.
تو توفانم و میایم و در حلقه عشاق.
سرکار خانم محمدی از تهران، لبیک یا خامنه ای، تحت فرمان او با پرچم حاج قاسم، لبیک یا حسین.
طیب الله به زائران حسین، طیب الله.
سید رضا نریمانی، تحت امر شما ایم رهبرم، سید علی تا نابودی اسرائیل، جان فدای رهبرم در راه انقلاب، لبیک یا حسین.
ستون خیمه‌اش طیب الله به اسم صاحب علم.
معتمدی از مشهد و رضا، لبیک یا امام خامنه ای، تا محو کامل رژیم منحوس اسرائیل در میدانیم، لبیک یا حسین. و در پایان راه جهاد است و در نهایت یا پیروزی است یا شهادت، لبیک یا حسین. امضا ایران دولت.
هر کس طرفت آمده یک گام پیاده، ای خواسترین آم می آیند دوباره، خواسان طرفت در ملع آم پیاده. طیب الله به موکبان طریق، طیب الله به شاه راه عشق، طیب الله به خستگی راه، طیب الله به تکیگاه عشق، طیب الله دم ابو سجاد، طیب الله به شور شاه عشق، عباس شاه الغمه، عباس شاه الغمه، ای خواستر نام می آیند دوباره، ای خواستر نام می آیند دوباره، خواستان طرفت در ملع آم پیاده، خواستان طرفت در ملع آم پیاده، ای کاش بگویند که در راه حرم بود.
در جریان باشیم که این نامه برنامه ای است که همینک تقدیم شما خواهد شد از رادیو تبیین.
فضای مجازی، اخبار جعلی،
الان پرده ها کنار رفته،
مردم دخالتی در عمل در،
تشویش اذهان عمومی،
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران،
بازار داغ شایعات،
سعی کردن سرپوش بگذارن برای اینکه میخواستن ادامه بدن به آلوده کردن،
شهربند عصر رسانه.
در جریان باشیم،
در جریان باشیم،
در جریان باشیم که
مخاطبین عزیز، لازم هست در جریان باشید که رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور یه سری روش‌ها، مدل‌سازی‌ها، مفهوم‌سازی‌ها و تکنیک‌هایی رو به کار می‌گیرن که مدیریت نظام ادراک و ذهن ما رو در اختیار خودشون قرار بدن. این روش‌ها و تکنیک‌ها البته بسیار فراوان هستن، بخشی در حوزه عملیات روانی هست، بخشی در حوزه علوم شناختی هست و مدام این ترکیب باعث میشه که ما نسبت به برخی از گزاره‌های جدی اجتماعی دچار فهم متفاوت بشیم.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای.
نکته اول، تلاش بکنن که تغییر قالب ماهوی بدن در جامعه. یعنی چی؟ یعنی ساختارهای در واقع بنیادین جامعه که باید مورد اعتماد من و شما باشه، اینها رو نسبت بهش کج‌فهمی، بدبینی و اعتبار زدایی در واقع شکل بدن. ما وقتی که نسبت به نهاد آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، نظام غذایی خودمون نگاهمون تغییر پیدا میکنه، منبعث از مدل‌های رسانه‌ای که اونها رفتار میکنن، باعث میشه که به این ساختارهای بنیادین اعتماد نداشته باشیم، یک بی‌اعتمادی عمیقی رو برای ما ایجاد بکنن. نکته دوم که در بیانیه گام دوم هم بهش اشاره شده، اینه که تمرکز میکنن بر برجسته‌سازی نقاط ضعف کوچک و کوچک نمایی نقاط قوت بزرگی که ما داریم. خب این باعث میشه که ما مدام به این فکر بکنیم که یک اتفاقاتی باید در کشور بیفته، اما ما سراسر نقطه ضعف و نقطه ناامیدی رو میبینیم در همه ساختارها و در همه اتفاقاتی که پیرامونمون هست. نکته دیگه تصویر مخدوش از هر آن چیزی که در جامعه هست به ما ارائه میدن. این ارائه تصویر مخدوش میتونه در واقع قوه ادراک یا نظام ادراکی ما رو به شدت در پذیرش رویدادها تحت تأثیر خودش قرار بده. و نکته دیگه وارونه نمایی و معکوس سازی واقعیت ها هست که این خودش جز نکاتیه که ما باید بهش توجه بکنیم. این چیزی که داره میگه، این تصویری که داره ارائه میده، چقدر داره همه چیز رو وارونه میکنه، چه تصویر دستکاری شده ای داره وارد ذهن من میشه. و نکته نهایی این که خلق اهریمن و ناجی میکنه، هر آنچه که هست اهریمن گونه نف میشه، کنار گذاشته میشه و یک ناجی که نیست توسط رسانه های معاند و معارض ایران به عنوان ناجی شرایط موجود به ما ارائه میشه. باید دقت بکنیم و باید در جریان باشیم که رسانه های خارج از کشور به شدت مهندسی شده رفتار میکنن تا ما نسبت به هویت ملی خودمون دچار اختلال در فهم بشیم.
افزایش سواد رسانه‌ای راهی در برابر سلطه روزافزون رسانه بر فکر، اندیشه و تعاملات بشری.
نام برنامه‌ای که همینک تقدیم شما خواهد شد تمدن نوین نام داره. به اتفاق بشنویم.
تمدن نوین. به نام او که یکان عاشق است و یکان معشوق. همراهان سلام، امیدوارم هر جای سرزمینم ایران کسی تنتون سالم باشه و دلتون آروم و آماده باشید که این نیم ساعت پیش رو با برنامه تمدن نوین همراه باشید. در خدمت کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد رسول طبیعی هستیم. آقای دکتر درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما. جناب آقای تابان بزرگوار، بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه گذشته اشارات نسبتاً مفصلی داشتیم. خب گفتیم که فرزند دین اسلام از یک برهه‌ای به عنوان عامل انسجام ملی در کشور ما بود.
بله.
اما بحث زبان و در واقع زبان فارسی چیزی بود که در همیشه تاریخ به عنوان مؤلفه اصلی در بحث انسجام و وحدت ملی و هویت ملی ایرانی ها مؤثر بود و عوامل دیگه به کمک اون اومدن و هنوز هم این زبان هست که به عنوان معیار اصلی در انسجام ملی تأثیر گذاشت.
بسیار عالی، متشکرم. اما بریم پیش از اینکه بحث و گفتگومون رو شروع بکنیم، گزارش همکار خوبم علیرضا نوری رو بشنویم و بازگردیم.
بخش گزارشی برنامه تمدن نوین رو تقدیم شما خواهم کرد، شما شنوندگان خوبی که همراهی میکنید. همکار گرامی جناب تابان، گوینده محترم برنامه، عرض سلام دارم و همچنین جناب طبیعی کارشناس برنامه که در خدمت شنوندگان خوب تمدن نوین خواهند بود. دوست عزیزی در خدمتشون هستیم، میخوایم در خصوص موضوع برنامه گفتگو کنیم باشون. جناب به حضور شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان عزیز.
اول بفرمایید که در چه حوزه‌ای فعالیت کردید و تحصیل کردین؟
من رشته تحصیلیم سینما هستش، کارشناسی سینما هستم و در حوزه فیلمسازی فعال هستم.
موفق باشید. میخوایم بپرسیم ازتون که از نمادهای هویت ملی و ارزشهای محلی و هویت تاریخی که حائز اهمیت برای ماها، ما ایرانی ها مخصوصا، و باعثی در جهت تقویت اونها و حفظ اونها تلاش بکنیم و چقدر مهمه توجه به این موضوع در زندگیمون.
ببینید به نظر من یکی از ارکان مهم فرهنگی و نمادهای کشور ما معماری شهری و معماری تاریخی ما هستش که خب متاسفانه بعضن توسط معمارهایی که جدیدن دارن توی شهرسازی پیش میرن خب خیلی وقتا لحاظ نمیشه. خب نمادهای خیلی خاص و ماندنی از تهران خب هممون به خاطر داریم، برج آزادی هستش، تئاتر شهر هستش و هزاران بنای دیگه همینجایی که الان ایستادیم و داریم صحبت میکنیم، خب موزه هنر معاصر. خب یک معماری خاص و یک سلیقه‌ای در ساخت این بناها به خرج داده شده که این در واقع هارمونی شهری درش رعایت بشه. بعضن در بعضی از مناطق شهری متأسفانه
حتی بازارهای سنتی ما هم همینطوره.
دقیقاً همینطوره. حتی بخش بازارهای سنتی به نظر من این حفظ اصالت تاریخی و حفظ معماری شهری تهران و حالا استانهای دیگه به تبع خیلی میتونه تأثیر بذاره توی اون حفظ نمادها و حفظ هویت فرهنگی ما.
از نمادهایی که شاید نامحسوس باشه، حالا از در واقع آیین‌ها، اتفاقاتی که خیلی کمک میکنه به همبستگی ملی کشور ما، حالا موضوع گویشا و زبان که جای خود داره، دیگر موضوعاتی که فکر میکنید که شما به عنوان یک جوان بایستی به اونها توجه بکنید.
به نظر من خب حفظ این فرهنگ بزرگداشت‌ها و حفظ شئوناتی که بابت یک سری مراسم و روزها در نظر گرفته شده خیلی مهم هستش. متاسفانه رویکردی که بابت ترویج این بزرگداشت‌ها هستش، بعضن به جای اینکه در واقع ما نشون بدیم زیبایی‌های این بزرگداشت‌ها، این مراسمات، این آیین‌ها، بعضن صرفاً یه تبلیغی هستش که ما این کار رو بکنیم، این رویکرد، این بزرگداشت گرامی داشته باشه. و به نظر من خب تا وقتی ندونیم در واقع چی هستش، چی رو قراره حفظ کنیم، خب طبعا تاثیر نمیذاره. صرفا یک چیزیه که از روی عادت داره اتفاق میفته. اینکه ما بدونیم ارزش اون روز، ارزش اون رویکرد چیه، به نظر من خیلی مهم هستش.
نقش شما به عنوان یک جوان چقدر مهمه در حفظ هویت‌های ملی و حتی ارزش‌های محلی خودتون؟
خب ببینید به نظر من که حالا در اول راه هستم، بزرگترین بحثی که برای خود من مطرحه مطالعه و در واقع شناخت این ارزش ها و این فرهنگ هستش. ما متاسفانه بعضن لحاظ نمی کنیم و فکر می کنیم چون یه سری چیزها رو شنیدیم کافیه، کفایت می کنه، در صورتی که نه، مطالعه دقیق و بررسی اوناست که خب باعث این میشه یک شناختی صورت بگیره. عزیز من مطالعه از بخش اصلیشه
و در واقع این مطالعه کمک میکنه برای اینکه حساسیت بیشتری داشته باشیم نسبت به توجه به این مؤلفه‌های مختلفی که سازنده در واقع هویت ملی و تاریخی ما هستش.
بله دقیقاً درست میفرمایید.
فکر میکنید جوان‌ها الان به این موضوع توجه میکنن؟
ببینید صادقانه اکثر مردم، حالا اصلا بحث جوان‌ها هم نخواهیم بکنیم، متاسفانه بخش فرهنگ در کنار زندگیشون قرار گرفته. یعنی به نظر من فاصله دارن الان مردم با اتفاقات و رویدادها، به واسطه اینکه خب وقتی شما باید تلاش کنید تا بتونید در واقع معاش خودتون رو تأمین کنید، نمیتونید خیلی به اینکه حالا من برم فلان تئاتر از فلان شخص رو ببینم یا بیام مثلا گالری که برگزار شده ببینم چه آثاری توش به نمایش گذاشته میشه، متاسفانه این خب میره تو حاشیه.
امیدواریم که بیش از پیش شاهد توجه به نمادهای هویت ملی و ارزش‌های دینی، تاریخی و محلی خودمون باشیم که قطعاً برای آینده کشورمون و ملتمون امری ضروری است. برای شما عرض موفقیت می‌کنم. تشکر می‌کنم از شما.
سلامت باشین. مرسی.
متشکرم از علیرضا نوری عزیز برای تهیه این گزارش. اما موضوع برنامه امروز تمدن نوین ما هویت ایرانی و توجه به فرهنگ ها و ارزش های محلی هست که میخواییم گپ و گفتمون رو با آقای دکتر محمد رسول تبیک آغاز بکنیم در این زمینه. در دو برنامه پیشین که حالا داریم در مورد زبان فارسی صحبت میکنیم و حالا یک ابزار بسیار قوی هست برای همبستگی و همینطور هویت ملی ما، در کنار اون هستن خب موارد دیگری که به نوعی دوباره بازگشت خواهد خورد، یعنی پا پیوست لاینفکی هست، یعنی پیوست جدا نشدنی هست از حالا زبان ملی و هویت ملی ما، که حالا اون یک سری خورده فرهنگ ها هستن و حالا ارزش هایی هستن که قومی محلی یا قومی بومی هستن، اینها هم میتونن کمک کننده باشن به نوعی در این راستا. شروع بکنیم از حالا مثلا همین خورده فرهنگ، یا مثلا در کشور عزیز ما ایران یک رسمی هست برای ازدواج که در میان حالا ترک زبانهای ما یا آذری زبانهای ما که هنابندون بود، حالا به نوعی دیگر در جنوب کشور هم انجام میشد. الان میبینید تو خیلی از این شهرهای کشور عزیزمون ایران این مراسم هنابندون که مربوط به یک قومیتی بود، حالا با این اختلاط قومی